أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعطاء الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی رو که آقایان مطرح فرمودن، نسبت بین ادله و یعنی امارات و اصول عملیه. البته این بیشتر بحثشون در شبهات حکمیه است، چون در اصول شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی رو بعد ایشان آوردن، مثل قاعده ید و قاعده سوق و مسلم و داخل. و ایشون متعرض بیان نسبت شدن، این آیونی که بعد از شیخ آمدن، ما بین اصول عقلیه و امارات با ادله به اصطلاح مثل خبر واحد. البته ما در بحثامون توسعه میدادیم که در موضوعات باشه، مثل حکم حاکم، که در احکام باشه، مثل خبر واحد، یعنی قول قاضی به اصطلاح. علی ای حال، و بین اصول شرعی مثل استصحاب بناءً بر مسلک همین اصحاب ما. عرض شد که این مسئله سابقه داره و اشکال مختلفی داره، یعنی مثلا یک شکلش بین عامه بیشتر مطرح شده، البته از یک زوایای خاص خودش، از که اونا بیشتر روی مسئله، اگر در یک مسئله استصحاب نظر، یک مسئله قیاس باشه با خبر ضعیف، حتی بعضی شاید خبر صحیح، که نسبت بین این دوتا چیه، اونجا متعرض شدن. لیکن این مسئله که اگر در جایی روایت باشه و استصحاب باشه، اصل باشه، با مسئله روایت که به اصطلاح ما حجج و ادله و حجج و امارات میگیم، سلام علیکم، اونجا هم به اصطلاح متعرض شدن به عنوان تعارض و حل این تعارض. بنابراین یک مسئله قدیمی است، لکن عرض کردیم در قدمای اصحاب ما و اصولین و فقهای اهل سنت، قدماشون و متأخرینشون، مقدار کمی هستن که قائل به تعارضن، و لکن غالبا مسئله رو از باب تخصیص دیدن، اعتقادشون تخصیص. یعنی اگر استصحاب گفت که طبق حالت سابقه باید اینطور باشه، خبر صحیحی معتبری برخلافش بود، اون خبر تخصیص میزنه، یعنی جای رجوع به استصحاب نیست، تخصیص مرادشون اینه، باید به خبر مراجعه. عرض کردیم تقریبا در میان اصحاب ما از زمان مرحوم شیخ، مقابل تخصیص، مقابل به یک معنا یعنی همردیف تخصیص، مسئله به نام حکومت مطرح شد، و در همردیف با تخصص مسئله به نام ورود. از زمان شیخ به بعد نسبت این دوتا رو غالبا قائل به حکومت هم، در مثل کفایی هم قائل به تخصیص، به ورود مزن. پس تا زمانی که بنده در خدمتون هستم الان، اجمالا چهار رأی توی مسئله مطرحه. یکی تعارض باشه و رجوع بشه به مرجعات باب تعارض، یکی تخصیص باشه که لعله الاکثر، یکی حکومت باشه که چون فعلا کتاب مرحوم آقای ناینی رو مشهور، مرحوم آقای ناینی، مرحوم آزی و مرحوم آقای خوی، بزرگان متبع شیخ، اینا قائل به حکومت. و مسئله رأی چهارم هم وروده که در کفایی آمد. تقریبا مجموعه چهار رأی بین علمای اسلام از اول تا حالا در نسبت ما بین ادلهی که دلالت بر حجت خبر میکنه، مثل این جاکم فاسقون بنبعه، و ادلهی که دلالت بر حجیت استصحاب میکنه، مثلا در میان اهل سنت این حدیث هست، عبد صحیح مسلمه در بخاری نیامد، فلیت ره شک ولیبن علا مستیقن، که بگیم مراد از این استصحاب. نسبت بین این جاکم فاسقون بنبعه و این روایت، از این چهارتا یکی رو به اصطلاح دیگه متأخر قبول میکنن، یا تعارض یا تخصیص یا مسئله به اصطلاح حکومت یا مسئله ورود. و عرض کردیم مرحوم ناینی برای توضیح این مطلب و فرق بین تخصیص و ورود در حقیقت مقصدشون قبل از ایشون در کفایه آمده، اینجا دیگه مقداری اتعاب نفس کردن، سه وجه نقل کردن برای اثبات حکومت و ورود نیست. عرض کردم در حاشیه مرحوم آزیا نوشته و هنا وجه رابع الیه نظر و استاز نافل کفایه، یک به اصطلاح نظر چهارمی هم نوشتن. یه همین ستا رو خوندیم بحث دیگه، حالا بقیه شما مراجعه کن. حالا وجه ثالث هم بخونیم. الوجه ثالث دعوا ان المراد من الغایه مطلق الاحراز، مراد ایشون لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقض و بیقین آخر، یا مثل این غایت مراد این تنقض و بیقین، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حلال حرام بینه، اینطوری لا خصوص العلم الوجدانی. فیکون و معنا قولی علیه السلام لا تنقض الیقین هو ان الاحراز لا ينقض به شک بل لابد من نقضهی به احراز آخر یخالف الاحراز السابق. این که مراد از یقین احراز مطلق احراز. بعد و یمکن تقریب و حاضر بشن درنگان این را بخیم بخونیم، طول میکشه یک مقداری. این یک صفحه که ایشون توضیح دادن، یه بحثیست در اول اصول گذشت و اونجا هم باز اختلاف اصحاب بود، ایشون این بحث رو سعی میکنه به اونجا ارجاع بده. خلاصش اینه که مرحوم شیخ، من عرض کردم مرحوم شیخ که بحث قطع طریقی و قطع موضوعی رو مطرح میکنه، تقریبا توی کتب حوزوی ما از زمان شیخ این بحث آمد در کتب سابقه، قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی عرض کردم هر جا حکم رفت روی یک واقع قطع در اونجا طریقیه، مثلا اگر الخمر حرامون قطع شما به این که این خمره، این قطعش طریقیه. هر جا حکم رفت روی عنوان علم میشه قطع موضوعی، معلوم الخمری حرامون اینجور میشه قطع موضوعی. و به اصطلاح مرحوم شیخ قطع طریقی چون حالت طریقیت صرف داره، خود اون صفت قطع دیده نمیشه، اون واقع دیده میشه، اون مقتوع دیده میشه، نه صفت قطع. میدونه خمره، میدونه آبه، میدونه چایه، میدونه شربته، میدونه همون واقع دیده میشه. ولذا ایشان میفرماین در قطع طریقی، در قطع حجیتشون ذاتیست مرحوم شیخ غالب حجت ذاتیه، از هر راهی، از هر سببی، از هر مقدمهی به هر نحوی قطع پیدا کردیم به این که این مایع خمره، یا قطع پیدا کردیم که حکم خمر نجاسته، اون به اصطلاح حکم ثابت میشه از هر راهی میخواد باشه. اما در قطع موضوعی چون میگه معلوم الخمریه، باید اون خصوصیات رو در نظر، مثلا میگه علم به خمر از خبر باحد پیدا نشه، از بینه پیدا بشه، علم به خمر وجدانی باشه، به خبر اعتماد نکنه، اون علم میشه تقیید پیدا بکنه. اما در قطع طریقی دیگه تقیید نداره. اون وقت به مناسبت فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی، شیخ میفرماید که امارات و اصول عملیه تقوم و مقام قطع طریقی، نه قطع موضوعی. چون قطع موضوعی صفت قطعه، در باب امارات و در باب اصول صفت قطع که نیست، صفت خاص نفسانی صفت قطع، فقط وصول به واقع. اما در باب امارات و اصول چون اصول به واقع هست اشکال نداره. من این مطلب رو هم توضیح دادم کرارن و مرارن و تکرارن که شیخ وقتی رساله اول، این رسائل شیخ عرض کردم کرارن 4 تا رساله است. رساله اول ایشون اسمش رسالت و حجیت المبنه، همینی که توش قطع داری اصل رساله اسمش اینه، رسالت و حجیت المبنه، که زن حجیت داره. دومش هم براءت و اشتغال، سومش هم استصحاب، چهارمش هم تعادل ترجیح یا تراجیح. در این رساله حجیت المبنه در اون نسخه اصلی، چون شیخ تقریبا 47 ساله بوده رسائل نوشتن، نسبتا جوان بودن. در نسخه اصلی که رسائل نوشتم قیام الامارات و اصول، تعبیر شیخ اینه، قیام الامارات و اصول، این تو نسخه شیخ بوده. ظاهرا در درسی که بعد دادن در مراحل بعدی به ذهن مبارکشون رسیده که تمام اصول قائم مقام قطع طریقی نمیشن، لذا بعد کلمه بعض رو اضافه کردن و بعد الاصول العملیه، قیام الامارات و بعد الاصول العملیه، نه همه اصول، بعضی از اصول عملی رو عرض کردیم. این ظاهرا شیخ بعدها این مطلب رو اضافه فرمودن الا در اول نبوده. و عرض کردم من نسخه ای داریم از رسائل، شاید بهتر نسخه رسائل باشه، به خط مرحوم آشتیانی، مرحوم آشتیانی، مرحوم آشتیانی در حوزه نجد ازشون ترمیم کنم به لسان و شیخ رحمه الله، همین صاحب بحر الفقاید که شرح مفصلیست بر رسائل شیخ شرح رسائل. ایشون در نسخه ای که به خط خودشون نوشتن این نسخه رو 18 سال قبل از وفات شیخ نوشتن، 1263 تاریخ که زده. در نسخه ایشان کلمه بعض نبوده، اون که نوشته برای اصول عملی، بعدها با یه خط دیگری که معلوم متأخر اینجا یه بالاش کلمه بعض رو اضافه کرده، معلومه در نسخه اصلی نبوده. در نسخه بعدی که شیخ تصحیح فرمودن که عادتا در درس حتما برگشتن کلمه بعض رو اضافه فرمودن. البته این تعجب آوره با اینکه این نسخه به خط خود مرحوم آیه آشتیانی است، در بحر الفوائد اگر آن حال داشتن مراجعه کنند دیگه، حالا حال مراجعه، وقتی در بحر الفوائد شرح رسائل ایشون شرح میده عبارت رو مطلق شرح میده، بعض رو مراعات نمیکنه، تمام اصول عملیه. و اینم برای من تعجبه شد، اون نسخه که بنام به خط خود ایشانه، نسخه خطی اصلی ایشان توش بعض نداره، کلمه بعض رو بعد اضافه کرده، کلمه بعض رو بالای سطر اصول عملی بالاش کلمه بعض اصول عملی اضافه کرد. اما در نسخه اصلیه که خط خود ایشون، چون خط متن یک نواخته، این با خط جدیدیه، در اون نسخه اصلی کلمه بعض نیست. و اعجب این است که ایشون در شرحی که داده، چون شرح بسیار مفصلی، این شرح چاپ جلد 8 جلد 7 جلد 8 جلد شرح مفصلی بر رسائل شیخ داده، در توضیح عبارت اگه آن دقت بکنن جوری معنا کرده که به همه اصول میخوره نه به بعضی از اصول، یک جوری که خواسته ایشون معنا بود. به هر حال ظاهرا ابتداعا نظر مبارک شیخ این بوده، بعد برگشته و این جزو مسلماته که در آخر ایشان کلمه بعض رو اضافه کرده. چند دفعه ما توی این درس زیاد نقل نکردیم، بازال در نقل بکنیم، حدثنی مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره صاحب منتهی الاصول، از مرحوم ناینی قدس الله نفسه، از مرحوم میرزا شیرازی بزرگ صاحب قضیه تنباکو، از شیخ انصاری، یعنی میرزا شیرازی فرمودن که در نسخه صحیح شیخ انصاری کلمه بعض بوده، اینم چون جایی چاپ نشده حداقل سماعیست من عرض بکنم. علی حاله از میرزای شیرازی، که میرزای شیرازی خیلی به شیخ نزدیک بوده و حالاتی داره که حالا نمیخوام وارد بشم، ایشون نقل کردن به این که در نسخه اصلی، در نسخه صحیح، تعبیر میدونم صحیح یا اصلی، در نسخه شیخ کلمه بعض وجود داره. و عرض کردم در نسخه آشتیانی هم من دیدم، شخصا دیدم، دارم یک فوتوکوپی از اون نسخه دارم، در اونجا هم کلمه بعض رو ایشون بعدها اضافه فرمودن. به هر حال ظاهرا من حیث المجموع هم مبنای شیخ همین است که کلمه بعض باشه. و عرض کردیم نکتش هم این است که مرادشون از بعض یعنی اصول محرز، نه مطلق اصول، اصولی که محرز نیستن مثل براءت و اشتغال احتیاط، اینا قائم مقام قطع طریقی نمیشن، چون اصول غیر محرز شأنشون فقط عمل صرفه، این دیگه قائم مقام قطع طریقی نمیشه. اما اصول محرز به تعبیر مرحوم ناینی، چون یک مقدار کشف دارن، کشفشون هم معنی انکشاف الواقع، این اخیرا هم عرض کردم کرارن مرحوم ناینی یک تقسیم بندی خاص خودشون دارن، لذا مراد مرحوم شیخ انصاری قطع طریقی استزهاق قائم مقامش میشه، احتیاط قائم مقامش نمیشه. مراد شیخ اینه و صحیح هم همین دیگه. اینجا مرحوم آقای نائینی یه مقدار شروع کردن شرح دادن و میترسم اگه باز بخوایم عبارتشون رو بخوایم بحث طول بکشه و همین شرح توضیحی که دادیم کفایت بفرمایید، اکتفا میشه انشاءالله. عرض کنم اون وقت مرحوم نائینی و آقایونی که آمدن، البته ظاهرن خود شیخ هم شاید، چون خیلی وقت دیگه من رسائل نایدم میترسم نسبت بدم، به نظرم تو رسائلم هست، در قطع موضوعی که میگن امارات و اصول قائم مقامش نمیشه، قطع موضوعی میگن قائم مقامش نمیشه، در قطع موضوعی که عنوان علم در لسان دلیل اخذ شده، اینجا هم تفصیل قائلن، بعضا قائلن مطلقاً نمیشه، بعضا میگن نه فرق میکنه، اگر موضوع باشه به نحو صفتیت اخذ شده باشه نمیشه، به نحو طریقیتش اخذ شده باشه میشه. اینم باز معرکت الاراست که چون مرون نایینی باز دومتر اینجا آورده، اینم معرکت الارا شده مخصوصا بین ایشون آزی و دیگران که اصلا به نحو صفتیت یا موضوعیت یا طریقیت معقول هست یا معقول نیست. میگم دیالا این بحث خواهد مرحوم نائینی میفهمن اگر به نحو طریقیت اخذ شده باشه قائم مقامش میشه، ولو موضوع باشه، لکن به نحو طریقیت علم نه به نحو موضوعیت علم. دیگه بگه آقای مراجعه کنه که میترسن طول بکشه. بعد ایشون میفرماد با این نکته، این نکته اگه درست بشه که احراز و غیر احراز باشه، به دالکی یب هر ایوان ورود الاصول المحرزه علا غیرها لأنه ایزن به برکت تعبد به اصل المحرز یخرج المعدا عن موضوع الاصل غیر المحرز. حقیقتا این یخرج حقیقتا تقریب وروده به مبنای کفایه، این یخرج حقیقتا به مبنای کفایه، لکن به مجرد تعبد خارج میشه نه به تنزیل، تنزیل نمیخواد، به مجرد تعبد، چون چند روز مفصل شرح دادیم دیگه. نکته فانه قد احرز خلافه، از کلم مثال بارز برای اصل محرز بر غیر محرز مثل استصحاب نسبت به احتیاط، حالا چه در شبهات موضوعی باشه حکمیه باشه فهمم، پس در شبهات موضوعی دو تا انا هست، یکی سابقا نجس بوده، مثلا ظرف دست راست سابقا نجس بوده، یه قطره خون در احده ما واقع شد، اینجا معروف اینه که دیگه استصحاب جلو احتیاط رو میگیره، چون این انا دست راستی که سابقا نجس بود استصحابش هم که مانعی نداره سابقا نجاسه، و از اون ورم شما علم داریم به این که احد الانا نجسه، خب این که از سابقا نجس بود، این سبب بالا آین متأخر انحلال علم اجمالی میشه، اون انا که سابقا نجس بود یجب الاجتناب میمونه، یعنی حکم نجاست میشه نه یجبش میمونه، اون انا دیگه مشکوکه به اساس و طهار و اینها براش جاری میشه. این پس بنابراین با وجود اصل محرز مثل استصحاب، اصل غیر محرز دیگه جاری نمیشه. این عدم جریان رو نه به تنزیل، عدم جریان به نحو ورود به تعبیر ایشان، چرا؟ چون شارع تا آمد گفت شما تعبد به استصحاب دارین، شما اگر جایی دانستین که سابقا نجس بوده حالا هم نجسه، اگر تعبد به استصحاب کرد لا تنقض الیمین به شک فرمون، دیگه خواهی نخواهی وجوب احتیاط معنا نداره دیگه. مثلا در اون روایت داره که یکیش نجس شده، از در فهم یا حریقه هما هر دور بریزه، دیگه هر دور بریزه نمیخواد، این یکیش که نجس بوده مصرف میکنه که دیگه استعمال میکنه. و داله که بعد البنا علا ان الغایل تعبد بالاصول مطلق الاحراز واضح. ایشون بعد میفرماین که به هذا الوجه احسن ما یمکن ان یقال فی تقریب ورود الامارات الی آخر، ولکن مع ذلک لا یخلو من مناقشه بل منع، لان قیام الامار والاصل المحرز مقام القطع طریقی ليس مبنيا على جعل الموضوع عنوانا کلیا یعم الاحراز التعبدی بتنقیه، و ان ذکرنا ذلک وجه لقیام طرق ولی اصول مقام القطع طریقه الا انه قد تقدم انه، این هم اینه که یک صفحه که خوندیم تنقیح المناقشت نخوندیم صفحه که رد کردیم، به منع تنقیح المناط القطعی بل عمدت الوجه فی قیامها مقامه، این خیال کردن مثل همونه که چطور طرق و اصول قائم مقام قتل طریقی میشه، اینم همینطور. هو ان المجهول فی الامارات، مرحوم آقای ناینی باز تکرار میفرمان، عرض کردم این مبنای مرحوم ناینی، مرحوم آزیان با این که شاگرد کفایه است و دلش میخواد کفایه تایید بکنه، لیکن چون در مبنا با ناینی یکیه به همین مبنای ناینی برمیگرده. آزیان همین قبول میکنه. بله، ان المجهول فی الامارات، عرض کردیم یکی از مباحث بسیار مهم در تاریخ اسلام، نه اینکه این است که معنای حجیت چیه. حجیت در باب هم فرصان خبر واحد، معنای حجیت خبر واحد چیه؟ مراد از امارات کرارن توضیح دادیم اموری که ذاتن و طبیعتن جهت کاشفیت دارن، لیکن جهت کاشفیتشون نقص داره. اینا رو میان مثلا حجت قرار، مثلا خبر عادل. یک خبر عادل، من رضا عرض کردم صاحبا، گاهی عادل و یا مطلبی که هست اینقدر واضحه که انما شما اون رو میبینید، این ما شویم ادراک مباشر از ازشون. گاهی اوقات اون رو نمیبینید اما وصول براتون پیدا میشه، یا اسمش گذاشیم علم و عرفی. چون آیان سه اکتا... یعنی آیان بحثی کردن در باب حجیت قطع، ما عرض کردیم غیر از قطع دو نکته دیگه هم همون حکم قطع دارن، نباید از من قطع باشه. یکی علم و عرفی. علم و عرفی یعنی واضح، وضوع، چیزی که واضحه بهش میگن علم. دوم وسوق و اطمینان. وسوق و اطمینان یعنی اون سکون نفس، آرامش نفس، یعنی انسان میفهمه، حس میکنه این کلام، این حکم آرامشی. فقیه البته، نه هر کسی. وسوق و اطمینان، ولذا گفتیم این هر سه حجیتش از یک قبیله، نه یکیش با دیگری فرق. وسوق و اطمینان از یک طرف، مسئله قطع از یک طرف و مسئله علم و عرفی از یک طرف، اینا هر سه یکیه، هیچ فرقی با هم نداره. با قول آقایون حجیتشون ذاتیه و با قول این حقیر سابقا تقصیر حجیتشون اعتباری و اقلایی. حالا یا حالا این یک بحث راجع به این قسمت که وثوق و اطمینان، اینها به اصطلاح درست. اما اگر بنا شد که لذا ما اینجوری گفتیم، مثلا اگر ثقه به قوله کسانی که خبر ثقه رو حجت میدونن، یا عادل، چون اکثر اهل سنت خبر عادل رو تعبدن حجت میدونن، یعنی ماشاءالله اگر خواهیم حساب کنیم میلیون ها نفر، چون در طول تاریخ اینا قائل بودن. عرض کردیم اصولا اصحاب ما تا زمان علامه رسما ما قائل به حجت خبر عدل یا ثقه نداریم، این یک اشتباهی است پیش آمد. اولین کسی که این مبحث رو مطرح کرد شیخ طوسی است، با این عنوان که می‌خواسته خبر عدل یا مثلا ثقه رو حجت بکنه، لیکن شیخ حس کرده که با واقعیت اصحاب ما نمی‌سازه. ایشون شیخ مطرح کرد در قرن پنجم، شیخ مطرح کرده و به نظر ما سر مطرحش هم اینه که شیخ در بغداد بود. در اون زمان در بغداد اگه کسی میگه خبر ثقه یا خبر عدل حجت نیست، خیال میکنم مثلا عقلش هم خلل داره، خالی از ضعف عقل نیست. چون دیگه در میان اهل سنت از قرن دوم به بعد دیگه این مسلم شده بود، قطعی شده بود. البته مخالف داشتن، مخالفینشون در مباحث کلامی مثل متکلمین مثل معتزله بودن، و اما عمده فقهایشون، چه اشعری بودن چه نبودن، عمده فقهایشون قائل به حجیت بودن، حجیت خبر عادل تعبدن. و عرض کردیم یه عرض عریضی داره، حالا دیگه اون بحثش سابقا اشاره کردیم، لیکن شیخ با اینکه مطرح کرد، معذالک نه خود شیخ کلماتش کاملا منسجمه، نه کسانی که بعد از شیخ آمدن این مبنا را اتخاذ کردن، بلکه ما نزدیک شاید 200 سال، 100 خورده سال بعد از مرحوم شیخ باز هنوز خطی داشتیم که خبر عدل یا ثقه رو حجت نمی‌دونن، اصلا حجت نمی‌دونستن، اصلا خبر رو حجت نمی‌دونستن. مثل ابن ادریس از فقها، مثل مرحوم صاحب مجمع البیان طبرسی، صاحب احتجاج، صاحب همین کتاب ابن زهره از فقها، صاحب قنیه به اسم، از کلی متکلمین اصحاب و مفسرین اصحاب بعد از شیخ هم تا زمان علامه اینا اعتقادشون به عدم حجیت تعبدی خبره. این علامه که آمد دیگه جا افتاد انصافا، از زمان علامه بحث حجت خبرشون مطرح کرد. البته ایشون هم خبر عدل رو اشتباه نشه، عدل امامی با این قید، خبر عدل امامی رو قبول کرد و تقریبا هم عظمت علامه و هم تطبیقی که ایشون فرمود، ایشون اولین کسی است که در فقه شیعه مثلا گفته روی شیخ فی صحیح، قبل از ایشون ما نداریم، روی صدوق فی صحیح فی الحسن، قبل از این بزرگوار نداریم. این بین اصحاب ما را افتاد از زمان علامه و عرض کردیم متاسفانه با یعنی یک مشکل اساسی، چون این مبنا خودش فی نفسه در فقه شیعه مشکل ساز بود، خود این مبنا فی نفسه. چرا؟ چون عرض کردیم مبانی منابع حدیثی ما در قرن چهارم به دست ما رسیده و در قرن پنجم تقریبا دیگه تکامل نهاییش، در قرن چهارم و پنجم فقها داریم، علامه در قرن هشتم این معیار رو بود، یعنی قبل از اینکه علامه بیاد به سه قرن این مطالب بین اصحاب ما چه افتاده بود. خب طبیعتا با این معیار جدید که خبر عدل باشه نمیساخت، این دیگه طبیعی بود که نمیساخت، همچنان شد. لذا اصحاب ما به یک فکر دیگه افتادن، گفتن این خبر رو به اصطلاح علامه ضعیفه، لکن قدما بهش عمل کردن. این بحث جابر از بعد از علامه پیدا شد، قبل از علامه بحث جابریت نداریم. آیون تو بحث اصول یه جور اونن خیلی که این بحث جابر یه بحث واقعی است، نه این بحث واقعی نیست، یه برهه تاریخی در اصول شیعه در فقه شیعه این بحث پیدا شد، این بحث واقعیت تاریخی معین داره. دیگه چون تکرار کردیم دیگه به این مقدار مختصر اکتفا میشه. اون وقت بعد از اون که آمد بحث حجیت خبر که بعضی هم خبر سره، خبر سقر هم عرض کردیم، خبر عدل رو از ظاهر آیه مبارکه قائل شدن، خبر سقر هم عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی قائل شدن به سیره عقلا و عده‌ای هم مثل مرحوم نائینی و اینها قائل شدن به تعبد شرعی. در روایاتی که داره عفو یونس نه عبدالرحمن سقتون آخدا انها معالم دینی، بعد روایات دیگه که چند بار خوندیم دیگه نمیخواد تکرار بکنیم، از این روایات حجیت خبر ثقه رو به اصطلاح درآورده. ما عرض کردیم اگر ما باشیم واقعیت چه در خبر عدل چه در خبر ثقه، تقریبا یک چیزی اینجوری داریم 10% تا 20% که انما ما واقع رو میبینیم، خبر کاملا طریقی صرفه و طریق واضحه، که نو پلی زدیم به اون امر غائب. یه آدم متدین خوب بیاد بگه آمدن در حرم بسته بود، خب ما کنام میبینیم در حرم بسته است، نه اینکه مجرده. یه 40% 50% هم وسوق پیدا میشه، یعنی وساقت راوی منشأ وسوق میشه و حجیت خبر موسوقان به نظر ما اقلاییست، مثل حجیت علم فهمه میمونه 20-30%. این مشکل کار اینجاست، اون که قائل به حجیت خبر تعبدنه میگه با تعبد این سیتا رو پرون کن، تمام بحث اینه. 10-20% رو عرض کردیم وجدانی میشه، 30-40-50% به عنوان وثوق و اطمینان میشه، یه 20-30% میمونه. البته مختلفه، اشخاص مختلف و موضوعاتش مختلفه، احکامی که نقل میکنه مختلفه، بعضی ها ممکنه تا 70% وثوق بیاره، بعضی 60%، بعضی 80%، الی آخری. یه مقدار میمونه که نه ادراک مباشر ماست نه وثوقه. اون که میگه خبر واحد حجتون تعبده، مرادش اینه، این مراد این قسمته، روشن شد؟ تعبده این قسمت رو قبول بکنیم. و عرض کردیم کسی که میخواد اقامه حجیت بکنه باید این راه رو، این چون این راه گفته نشده، من راه رو براتون صاف کردم، شاید برای اولین بارم باشه که معلوم بشه مراد از حجیت تعبدی چیه، بگه این مواردم صافش میکنه. خب این دلیل میخواد. اهل سنت میگن دلیلش اینجا اکن فاسمون به نبعنه تبعیان تقدمن کلاق پی مفصلن دیگه احتیاج رو تنگ گفتیم هم این بحثه که آمی خیلی بعضی ها بحثه طولانی کردن، این بحثه به جای درستی نمیرسونه. عمده این نظر در این از که آیه مبارکه ناظر به تقسیم خبره یا ناظر به تقسیم حال فاصله، به بیان حال فاصله. اگر ناظر به تقسیم خبر باشه بد نیست، مفهوم داره. اگر ناظر به بیان حال فاسق باشه که فاسق اضافه بر این که چون داره که مثلا اولایکم الفاسقون فلا تقبل لهم شهادتن ابدا، مثلا شهادتش قبول نمیشه، پسرش نماز خونده نمیشه، زن پیشش طلاق داده نمیشه، اضافه تن ذالک یا تبین فی خبره. ولو فسقش مثلا دروغ گفتن نیست، فسقش مثلا نسجور شراب خوردن، میگه لا این دروغ نمیگه، آیه میگه نمیشه اگر فاسق بود شما دست نمیشه. چون کسی که از اطاعت خدا در بعضی از جهات خارج شد، در دروغ هم ممکنه خارج بشه. مراد از فاسق کذاب نیست، اشتباهش اینا خیلی هم فاسق. آیا آیه مبارکه ناظر به حالات فاسق، آثاری برای فاسق بیان فرمودن، یا آیه مبارکه میخواد تقسیم خبر بکنه تعبدن ایها الناس ایها المسلمون، خبر یا راویش عادل تعبدن
هر دو جهت بگیره، هم حالات فاسق هم حالات خبر دیگه
نمیشه دیگه. اینا دیگه خیلی پال در هوا میشه. عرض کنم که تصور بفرمایید، حالا غیر از این که در وسط درس اشکال فرمودین چون اشکال ناگهانی بزنید تو راست منظر که تجربه تصوفی قابل جمع نیست، الا ای حالن یا در مقام تقسیم خبره و بیان ضابطه برای تقسیم خبر، که اگر راویش فاسق باشه حجت نیست، اگر راویش عادل باشه حجت نیست، این تبیان بکنیم فحص بکنیم، اگر راویش عادل باشه این حجت از تعبدن، مراد این باشه، مراد از آیه مبارک، اگر مراد آیه مبارک این باشه بله دلالت بر حجت خبر میکنه، خبر عدل. تعبدن، تعبدن مراد از همیشه تعبد رو معناش رو دقت بکنیم، مراد از تعبد به معنای من دیگه واضح شد معنی که عرض کردم، یعنی اون 20-30% که وسوق نداریم، اگر مجموعاً 70-80% وسوق پیدا کردیم یا علم مباشر پیدا کردیم، اون چند درصدی میمونه که وسوق نیست، اون رو آیه میگه قبول کنی، این مراد اصلا تعبد یعنی این. لذا مرحوم ناینی قدس الله سره این تعبد، حالا اصلی عرض کردیم در تاریخ اسلام مخصوصا عقلیگراها و معتزله ادهشون اینقدر جلو رفتن گفتن اصلا تعبد مستحیله، ادهشون باز از اون ور اینقدر جلو رفتن گفتن نه علم میاره، خبر خبر عادل علم آور اصلا، ادهشون ماشاءالله این دیگه از اون مباحث امهات مباحث اصول و فقه در دنیای اسلامه که باید واقعا چه کار داره انصافا، مخصوصا به لحاظ اقوال و آراء کاملا مستربه، کاملا متعدده. اونا دیدن بعضی از آقای نوشتن که خبر موسومون به یا خبر سقه حجته، به نظر من یا ما تقریبونیم کمی اشکال داره یا آقای خبر موسومون به ما اصلا جز قطع اینا قرار داریم خارجش کردیم، اصلا وجود تعبدی نداره. من نمیفهم آقایونی که میگن وصول، ما هم چیزی که وصول به صدور ندارم، چیزی این ندارم. دیدم بعض از آقایون نوشتن که به نظر ما خبر موسوقون به یا خبر سقه هر کدوم باشه حجت، موسوقون به چون وساقته، چون مثلا احسن بله اصلا اطمینان خودش وسوق نه اطمینان دیگه، ملحقش نکنیم خودشه، ملحقش کنیم به قهد و علم و عرفی. حالا این نظر بنده ایست را با تخصیر، حالا چون بعضی آقایان مطلب دیگه فرمودن دیگه اسم نمیبرم خدا، به نظر من یه مقداری مباحث فکر میکنم خیلی اون به اصطلاح اون سبقه علمیش رو متاسفانه پیدا نکرده. حالا به هر حال ما به نظر ما خیلی مطلب صاف کردیم، اول اومدیم گفتیم وثوق و اطمینان و علم و عرفی و قطع اینا که هیچ بحث نکنید، اینا حجتن در نظر عرف حجیت دارن. حالا بعد چون بعدم شاید امروز نرسن دور ما وقت نگاه کم ساعت گذشته، یک معنای حجیت هم توضیح راجع به حجیت بود. مرحوم ناینی میفرمان به این که اون 20% یا 30% مثلا اگر فرض کنیم قطع و حجت ذاتی بدونیم 100% روی مبانی که ما گفتیم چیز حدود 90% وثوق و اطمینان و علم و عرفی و قطع اینا 90% و 100% اینا حجیت دارن عرف پیش عرف. خب اگر خبر رسون به 70% این 20%ش میمونه. مرحوم ناینی میگه ادله حجیت، میگه این 20% هم شکش بردار میشه 90% از 70% این میشه 90%. لذا خوب دقت کنید کرارن عرض کردم این چند روزه، لذا مرحوم ناینی میگه ادله روشن شد، ادله‌ای که تعبد شما رو میده به خبر ثقه در حقیقت میاد این 20% برمی‌داره، کاشف شما که 70% بود میکنه 90%. این تطمیم کشف اسمه، این معنای تطمیم کشف اینه. پس در 20% از خبرهای زراره فرض کنین، در 20% از خبرهای زراره 70%ش که گفتیم، بعضیش که تقریبا دیگه از اطمینان و علم و عرفی هم رد شده، بعضیش هم وسوخ به اطمینان علم و عرفی میاره، اینم 50% میشه مجموعاً 70%. 20% میمونه، این 20% مثلا 90% رو نمیاره، 60% میاره، 70% میاره. ناینی میگه شارع آمد گفت حفه یونس ابن عبدالرحمن سقتون قال نعم، این یعنی شما به قول سقه مطلقاً گوش بکنید. این گوش بکنید یعنی چی؟ مال 20% اونا که دیگه درست شده بود، اون 70% خود به خود احتیاج به تعبد نداره. اینا خیال میکنن وقتی آمد دلیل حجیت اینه همه رو میگیر، نه، 70% که خارج شد میمونه 20%. این 20% رو شارع میاد میگه شما حکم 90% بگیرید، میشه تطمیم کرد. عده از اهل سنت میگن در اون 20% که شما ندارین جعل حکم میشه، معنی حجیت جعل حکم. درست کردن؟ دیگه همونجوری حساب بکنه. صاحب کفایه میگه نه، اون 20% دلیل حجت که میاد تعذیر و تنجیزه، یعنی اون 20% مطابق بود با واقع منجزه، مطابق هم نبود معذره یا معذورین، شما معذورین و حلوم جرا. از کردیم نکته اصلا، چون خیلی مسئله مهمه، هی من تکرار میکنم، ما هم مرموی شیخ انصاری در اون 20% میگه معنای حجیت به اصطلاح مصلحت سلوکی است، خود سلوک این قبول خبر زرار مصلحت داره. این توضیحات گذشت. مبانی اصحاب که اصحاب ما و اهل سنت علمای اسلام کلن تو این مسئله آراء مختلف دارن، لذا مرحوم ناینی میفرمان به این که المجعول فی باب الامارات لما کان الاحراز و الوسطیت فی الاسبان فتکون حاکمتن علی الدلیل الذی اخذ القطع فی موضوعه بل قد تقدم، این در موضوع، این در قطع موضوعی، ان حکومتها علی الادله المتکفل الاحکام الواقعیه التي لم یؤخذ القطع فی موضوعها انما تكون بتوسط کونها محرزتن لها، یعنی با تنزیل. میگه من 70% رو قرار دادم 90%، این تنزیل، اسمش تنزیل یعنی این. فحکومتها علی نفس القطع والاحراز الذي اخذ فی الموضوع اولا و احرا و به تقریب آخر قیام طرق و امارات و اصول محرز مقام قطع طریقی انما هو به عنایت کونها متکفلن متکفلتن لاثبات معدیات معدیات اماره فتکون المعدیات محرزتن به برکت تعبد بها احراز میشه ولذالک لم تقوم الاصول غیر المحرزه مثل احتیاط لم تقوم مقام القطع طریقی. عرض کردیم اینه من شرح دادم به این که ظاهر عبارت شیخ اصول مطلقا تقوم، لیکن ظاهرا بعد شیخ برگشته و مبانی آیانی که بعد شیخ هم غالبا اینه، یعنی اصول محرزه با غیر محرزه فهم. فانها غیر متکفلت این لزم و هینه از لا یمکن ان یکون بین الامارات و اصول ورودون لانه یعتبر فی الورود بله ان یکون احد الدلیلین رافعاً لموضوع الاخر به برکت به نفس تعبد به لا به عنایت ثبوت نه به تنزیل عنایت. اگر تنزیل هم میشه حکومت، اگر تنزیل هم میشه ورود. این هم خلاصه بحثی ایشان و فردا انشاءالله دیگه مناقشاتی که با آیان داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.